سلامت باشین. شما ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. سلام به شما شنونده های گرامی، با خبرها آغاز میکنیم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که پلیس پاکستان حدود 800 مهاجر افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده. این سفارت در اعلامیه در این باره ابراز نگرانی کرده و گفته است که برخی از این افغان ها دارای ویزای معتبر و کارت های POR و ACC هستند. بازداشت افغان های فاقد اسناد اقامت در اسلام آباد پایتخت پاکستان روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا می کند که در حمله افرادش به اعضای نیروی طالبان مستقر در فرماندهی امنیه این گروه در قندوز، 4 تن از آنان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه امروز سه‌شنبه گفت که این حمله ساعت 7:20 شب گذشته بر قراول فرماندهی امنیه انجام شد. در ادامه آمده است که کشته شدگان محافظان قماندان امنیه طالبان بودند. برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان که از بیرون این کشور فعالیت می‌کنند، شب گذشته به نقل از منابع از انفجار در فرماندهی امنیه طالبان در قندوز خبر داده بودند. طالبان در باره ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شهر پارون مرکز ولایت نورستان به مقامهای محلی دستور داده که عکاسی و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع شود. این مرکز که از بیرون افغانستان فعالیت میکند امروز سه‌شنبه در اعلامیه از گسترش این محدودیت در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این اقدام تأثیرات منفی بر روند کاری رسانه ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد گذاشت. بر اساس اعلامیه نورستان ششمین ولایت است که در آن محدودیت بر انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه های تصویری اعمال می شود. زلزله شدید صبح امروز در منطقه کوهستانی غرب چین نزدیک به مرز نیپال دست کم 95 کشته بر جای گذاشت. گزارش ها کی از آن است که پس از زلزله ده ها پس لرزه در این منطقه حس شده و بسیاری مردم همچنان زیر آوار ساختمان های فرو ریخته گیر ماندند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس در این زلزله حداقل 130 نفر نیز زخمی شدند. نو کارگر معدن زغال سنگ در ایالت آسام در شمال شرق هند در پی سیلاب در معدن گیر ماندند. تیم های جستجو و نجات و شمول نظامیان امروز سه‌شنبه به تلاش برای نجات این کارگران ادامه دادند. در همین حال گزارش های از جان باختن 3 نفر در این معدن نیز منتشر شده. شاهدان گفتند که دست کم 27 کارگر صبح روز دوشنبه هفته جدی وارد معدن در منطقه دیما هاسوو در ایالت آسام شده بودند. و پروازهای بین المللی از سوریه امروز برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور دوباره آغاز شد. با گزارش فرانس پرس یک پرواز تجاری امروز از میدان هوایی دمشق به مقصد شارجه امارات متحده عربی صورت گرفت. مدیر میدان هوایی دمشق به خبرگزاری فرانس پرس گفته این یک آغاز تازه است. پیش از این پروازهای امدادی بین المللی و پرواز طیاره های حامل هیئت های دیپلماتیک خارجی به سوریه و پروازهای داخلی در این کشور از سر گرفته شده بود. باسم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ادامه بازداشت افغانهای فاقد اسناد در اسلام آباد.
امروز ساعت 8 صبح بچه که مر از سایه بهارکو پلیس ها دستگیر کرد. دیگه ما خودم نزدیک نشدم از ترس، چرا ویزه نداشتیم، که مال ما را پلیس میگیره به او خاطر.
یک عضو کنگرس ایالات متحده گفته پول مالیات دهندگان امریکایی به طالبان منتقل می شود و از دونالد ترامپ خواسته که جلوش را بگیرد. شکایت از بیکاری در افغانستان.
حالا صبح وقت میریم دیگه نمیشه میشیم تا 10-11 بجه رو میشینیم، هیچ کار بر ما پیدا نمیشه.
و در مسائل بین المللی میشنوید که اردوی اوکراین از ادامه جنگ در شهر در شرق این کشور خبر داده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش های برنامه. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان از آغاز روند تازه بازداشت و آزار اذیت مهاجران افغان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده. این سفارت در اعلامیه گفته که در چند روز اخیر پلیس اسلام آباد صدها افغان را بازداشت کرده. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که امروز نیز عملیات بازداشت گروهی مهاجران افغان در مناطق مختلف پایتخت پاکستان ادامه داشت. بیشتر در این گزارش.
در حالی که از حدود 6 روز به این طرف روند بازداشت آزارازیت افغانها در پایتخت پاکستان آغاز شده است، سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان گفته که از شروع این روند تا حال تعداد 800 افغان به شمول زنان و کودکان خودسرانه از سوی پلیس بازداشت و به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند. این سفارت نوقت روز دوشنبه 6 جنوری در اعلامیه گفته که بازداشت افغانهای دارای اسناد قانونی معتبر و ویزا، کارت های پی او آر و ای سی سی آنان را با شدت نگران کرده و این نگرانی خود را با جانب حکومت پاکستان هم شریک کرده است. در اعلامیه گفته شده که در میان اخراج شده ها 137 تن از کسانی هم وجود دارد که ویزاهایشان ختم شده اما برای تمدید اقدام کرده بودند. در اعلامیه سفارت این هم آمده که این اقدام پلیس با شمول زنان و کودکان سبب جدایی میان خانواده های افغان شده و در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر می برند. سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته که هرچه زودتر برای متوقف ساختن روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان مداخله کرده و جلوی روند اخراج افغان ها به افغانستان را بگیرد. این در حال است که شمار از افغان های مهاجر و مقیم اسلام آباد میگویند که به روز سه شنبه نیز عملیات بازداشت گروه مهاجران افغان در پایتخت اسلام آباد جریان دارد. یک مهاجر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش نوشته شود و یک پسرش صبح روز سه شنبه از سوی پلیس بازداشت شده به رادیو آزادی گفت:
امروز ساعت 8 صبح بچه که مرا از سایه بهارکو پلیس ها دستگیر کرد. دیگه ما خودم نزدیک نشدم از ترس، چرا ویزا نداشتیم، گفتم مال ما را پلیس میگیره. به او خاطر مجبورن ما دیگه دور استاد شده مرد قدر کوشش کردیم، تلاش کردیم، بچه را اعلان کرد. بالاخره بچه را دکتی یک تعداد زیاد افغانای دیگه در موتر بالا کرد بردشان، تا حالا سرنوشت چانش خبر نیست کجا را بردشان کجا نبردشان.
یک مهاجر افغان دیگر هم که نخواست از او نام گرفته شود و به تازگی به افغانستان دیپورت شده است، از برخورد نامناسب پلیس در کمپ شکایت کرده میگوید:
ما را برد به کمپ باجی کمپ انداخت، نان بسیار خراب در یک جایی که بودیم، جای بسیار تنگ، یک جایی که جای به 10 نفر نیست 50 نفر، اونا بسیار یک رویه حیوانی. و حتی در وقتی که دیپورت هم میشدیم از امی اردوی پاکستان چند تا از دوستای من با سیلی و با اونا زدن، اونا هیچ گناهی هم نداشتن، میگفتن که شما یادتان باشه دیگر به پاکستان بر نگردین.
در ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی هم دیدن میشود که پلیس اسلام آباد با شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت کرده و به موتر سوار میکند. این در حالی است که حکومت پاکستان در اول ماه جنوری روند بازداشت مهاجران افغان را در مناطق مختلف اسلام آباد آغاز کرد. این اقدام پاکستان با واکنش های زیادی روبرو شده است. بشرا گوهر عضو پیشین پارلمان پاکستان وقت روز سه شنبه در صفحه یک سیاتیوتر سابق خود کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را به بی‌توجهی در قسمت بازداشت و اخراج افغانها در پاکستان متهم کرد. بشرا گوهر برخورد پلیس پاکستان را با مهاجران افغان غیرقانونی و تخطی از حقوق بشر خواند. انجمن مدافعان حقوق بشر افغانستان هم در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته که اقدام اخیر پلیس پاکستان در برابر مهاجران افغان سبب آزار و اذیت زندانی کردن و لتکوب آنها در این کشور شده است. روند بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد پس از آن شدت گرفته است که وزیر داخلی پاکستان در 27 نوامبر سال گذشته میلادی هشدار داد که پس از آغاز سال 2025 تنها به کسان اجازه اقامت در اسلام آباد را می دهد که اجازه نامه اقامت در شهر یا اینوسی را داشته باشد. اما سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در اعلامیه خود گفته که نبود وضاحت در مورد پروسه اینوسی سبب بازداشت های خودسرانه و اخراج افغان ها و مشکلات دیگر در برابر آنها شده است. با اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند. در این میان نزدیک به 600 هزار تن افغان های شاملند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان برای مسئولیت جانشان و به امید رفتن به امریکا و کشورهای اروپایی به پاکستان مهاجر شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم بورچت یک عضو کانگرس ایالات متحده در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از او خواسته تا ارسال کمک‌های نقدی آمریکا را که به ادعای آقای بورچت به طالبان فرستاده می‌شود متوقف کند. این عضو کانگرس ایالات متحده روز گذشته در این نامه نگرانی خود را درباره چگونگی استفاده از این پول بیان کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا اتهام‌ها مبنی بر دخالت و استفاده طالبان از کمک‌های بین‌المللی را رد کرده بود. بیشتر در این گزارش.
در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و حکومت طالبان همواره ادعاها در مورد اینکه کمک‌های آمریکا به هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به دست طالبان می‌رسد را رد کردند، به تازگی یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در این مورد نگرانی نشان داده است. تیم بورچت روز دوشنبه در یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستادن پول مالیات دهندگان آمریکا 40 میلیون دلار در هفته را توهین به کسان خوانده که در افغانستان خدمت نظامی کردند. او همچنان در این نامه گفته که این کمک ها برای حمایت از آنچه که او توریست توصیف کرده استفاده می شود و افزوده که ایالات متحده نباید دشمنان خود را در خارج از کشور تامین مالی کند. این عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در ادامه این نامه گفته است، زمانی که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه در این باره پرسیده، او گفته که سازمان های غیر دولتی نزدیک به 10 میلیون دلار کمک خارجی را به صورت مالیات به طالبان پرداخت کردند. با این حال آگاهان میگویند که حکومت به رهبری ترامپ بعد از 20 جنوری روی این مسئله غور خواهد کرد. طارق فرهادی آگاه امور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آمریکا در افغانستان منافع خود داره و طرز و نوع کمک خود به اساس منافع خود ترتیب میده. به حیث یک کشور مستقل اعضای کانگرس آزاد هستند که نظریاتشان را بیان کنند در یک نامه، اما حکومت است که تصمیم میگیره که چی کنه و چی نکنه و حکومت بعد از 20 جنوری این مسائل رویش غور میکنه.
در ادامه نامه این نماینده کنگره همچنان درباره ارسال پول نقد به بانک مرکزی افغانستان هشدار داده و گفته توسط طالبان مورد سوء استفاده قرار میگیرد. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و از شخصیت‌های تاثیرگذار در سیاست آمریکا که سمت در کابینه دونالد ترامپ نیز دارد، با بازنشر نامه بورچت به روز سه‌شنبه در شبکه ایکس خود که مالک آن است، پرسیده که آیا واقعاً آنان پول مالیات دهندگان آمریکایی را به طالبان ارسال می‌کنند. بورچت در پاسخ او دوباره با کنایه در شبکه ایکس نوشته که بله، آنان این کار را میکنند و به گفته او هزینه حمله تروریستی بعدی 100% توسط مالیات دهندگان آمریکایی تامین خواهد شد. اما وزارت خارجه ایالات متحده، دفتر سازمان ملل در افغانستان و دولت طالبان بارها این ادعاها را رد کردند و گفتند که این کمک ها به حکومت طالبان داده نمی شود، بلکه به نهادهای سازمان ملل که در افغانستان برای ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان افغانستانی اختصاص می یابد. شماره از نیازمندان می گویند که کمک های بشری در افغانستان باید طور عادلانه و به افراد نیازمند توزیع شود. یک باشنده ولایت هرات که نانآور یک خانواده ده نفری است و نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
کمک ها در افغانستان با کسای داده میشه کنه و خود از سرقاطات دولت و سرقاطات دیگه پاسن چونکه بارد به هر دولت ها که میره پاک برن برادره داده میشه که به فامیل های که اونا با نمکز های که بخش کمک دیو یا در بخش منطقه خود سلاح دارن، با کسای که واقعا که امکانات مالی ندارن و کمک مالی ضرورت دارن و اونا کمک ها نمیرسن.
نازیه یک باشنده کابل هم از فقر و بیکاری و عدم دریافت کمک شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت
کمک از طرف دولت ما نشده یا منتظرم هستیم. حتی مشکل اقتصادی فقر زیاد است، یک بیکاری می باشم و دیگه کرای خانه و در مشکلات دیگه از زمستان همه گزی کست دیگه مشکلات اقتصادی است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا به منظور حمایت از مردم این کشور کمک های مالی قابل توجه را از طریق ارسال بسته های نقدی 40 میلیون دلاری به شکل هفتوار به افغانستان انجام داده است. پیش از این نیز شماره از سازمان های حقوق بشری و برخی نهادهای بین المللی درباره نحو توزیع کمک ها ابراز نگرانی کردند و گفتند که این کمک ها به طور غیر عادلانه توزیع می شود، آنچه که حکومت طالبان همواره رد کردند.
با دنبال نامه تیم بورچت، عضو کنگره ایالات متحده، به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق و وزیر بهینه‌سازی اداره دونالد ترامپ در پست در اکس سوال کرده که آیا واقعاً پول مالیه دهندگان ایالات متحده برای طالبان فرستاده می شود؟ آقای بورچت در پاسخ انتقال پول به طالبان را تایید کرده و نوشته است هزینه حمله تروریستی بعدی 100% از مالیات مردم آمریکا تامین خواهد شد. این اظهارات یک عضو کنگره ایالات متحده به چی معناست؟ این سوال را از مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی حکومت پیشین افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی پرسیدم.
هر شبه که این مسئله تغذیه پولی نظام طالب ها شامل توافقات پنهانی دو هست و این کار بلا وقفه صورت گرفته.
اما اداره فعلی امریکا ارسال کمک های مستقیم به طالبان را رد کرده.
خب این پول عموما پول مستوره هست، پول مستوره در محافل مختلف درز نمی کنم. مراجعی که مسئول هستند که باید از سلسله قطر با طالبان صحبت داشته باشند، این به اشکال مختلف پول به افغانستان منتقل میشه که ذهنیت عامه در خصوص این مسئله چیزی را درک کرده نمیتانه و بالاخره تا یکی به حساب زمان بگذره و مسئولین در قبال مسئله دادن پول به طالبا و آوردن طالبا سر قدرت چیزایی را بنویسند.
آقای یارمند، طالبان هم اتهام ها مبنی بر دخالت و استفاده این گروه از کمک های بین المللی را قبلا رد کردند. یعنی شما به این فکر و باور هستین که طالبان واقعا از این کمک ها استفاده میکنن؟
ببینین، طالبان همین اکنون به صدها اینجیو را خودشان گرفتن ساختن و اینجیوهای خارجی را مجبور میکنن که قراردادها را برای از اینا بگیرن بسپارن و این پول به عناوین مختلف و طرق مختلف و اشکال مختلف مجاری را پیدا میکنه که باید این پول به جیب طالبا بریزه. این طوری نیست که این موضوع کدام مسئله عادی بوده باشه. این کدام عقل قبول میکنه که نظامی که به او دیکتاتوری در افغانستان وجود داره این پول بیایه و این پول اونا بگیرن به حساب در بخشای خدماتی مصرف کنن.
آقای یارمند، تیم بورچت عضو کنگره ایالات متحده گفته که حمله تروریستی بعدی 100% از مالیات مردم آمریکا تامین خواهد شد. نگرانی ها در خصوص تهدیدات احتمالی امنیتی از قلمرو افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نظر شما چقدر جدی است؟
ببینید، ما همین اکنون 23 گروه تروریستی در افغانستان داریم. من حیث یک کشور باید تکلیف در خصوص این مسئله روشن کنیم. طالبا اگر در قبال این موضوع تعهد دارند که به ملت افغانستان خدمت میکنند، حضور گسترده خارجی ها در افغانستان هیچ وقت درخشش هویتی افغانی ما را چی نمی کنه، تمثیل نمی کنه.
یارمند صاحب، طالبان به تکرار گفتند که به کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده کند. آیا این اطمینان طالبان کافیست؟
شما سخنان رهبر طالبان را شنیدین که ما تنها در افغانستان منتظر نیستیم، ما باید قانون خدا را در زمین خدا در پیاده بکنیم و دنیا را تابع یک امارت بسازیم. در قدم اول به حساب اسلام آباد باید اسلامی بسازیم. به همین ترتیب مثلا شما شاهد بودین که چند وقت پیش از مسیر چیز آوید شهر بزرگ تروریست ها گذاشتن، چینایی ها را در خاک تاجیکستان کشتن. به همین ترتیب اینا تخطی مرزی با ازبکستان داشتن، با ترکمنستان داشتن، با ایران داشتن و همه اکنون تی تی پی عملا با پاکستان در جنگ است و مراکز در افغانستان است. موارد زیادی را میتونیم از این قبیل مثال بیتیم که مدرسه سازی که اینا میکنن خارج از یک چیک و چیلانس و 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000 نفر اینا در مدارس تروریست تربیه میکنن. اینا به خاطر چی است؟ چی ضرورت است؟
گفتگوی بود با میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی حکومت پیشین افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اردوی اوکراین میگوید جنگ در شهر در شرقین کشور که روسیه یک روز پیش ادعا کرد تصرف کرده همچنان ادامه دارد. همزمان در منطقه کورسک که روسیه که اردوی اوکراین 5 ماه پیش در حمله غافلگیر کننده آن را به تصرف خود در آورد، نیروهای اوکراینی حملات تهاجمی جدید را علیه نیروهای روسی انجام دادند. فائزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
اردوی اوکراین روز سه‌شنبه گفته که در شهر استراتژیک کوراخوف در شرق این کشور که روسیه یک روز پیش ادعای تصرف آن را کرده بود هنوز جنگ شدید ادامه دارد. با گزارش فرانس پرس، روسیه تصرف این مرکز مهم لوجستیکی را ستایش کرده و گفته است که این اقدام و نیروهای روسی این امکان را می دهد تا مناطق بیشتر در شرق منطقه دونیسک را تحت کنترل خود درآورند. اما اردوی اوکراین در شبکه‌های اجتماعی ادعای مسکو را رد کرده و اعلام کرده است که در مناطق شهری کوراخوف هنوز درگیری‌ها جریان دارد و نیروهای اوکراینی حملات روسیه در نزدیکی این شهر را دفع کردند. شهر کوراخوف پیش از آغاز جنگ حدود 18,000 نفر جمعیت داشت. در این شهر یک نیروگاه برق وجود دارد و همچنین دارای ذخایر گسترده لیتیم است. لوی درسیز اوکراین اعلام کرده که نیروهای این کشور 26 حمله را در نزدیکی و اطراف شهر کوراخوف دفع کردند. نیروهای روسی اخیراً در شرق منطقه دونیسک پیشروی کردند، در حالی که مسکو و کیف تلاش می‌کنند تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در تاریخ 20 جنوری کنترل خود را بر مناطق جدید تثبیت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا وعده داده است که به جنگ تقریباً 3 ساله در اوکراین پایان دهد، اما تاکنون برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نکرده است. اردوی اوکراین روز سه‌شنبه ادعا کرده که 13 سرباز از کره شمالی را که در کنار نیروهای روسی که در منطقه کورسک روسیه می‌جنگیدند کشته است. بر اساس گزارش‌ها پیون یانگ بیش از 10,000 سرباز را برای حمایت از اردوی روسیه به این کشور اعزام کرده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای اوکراینی در این منطقه عملیات تهاجمی‌شان را آغاز کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه نیز تایید کرده است که اوکراین در پایان هفته گذشته حملات تهاجمی جدیدی را در این منطقه آغاز کرده است. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در ایالات متحده در گزارش در 5 جنوری اعلام کرد که نیروهای اوکراینی حداقل در 3 جبهه در منطقه کورسک عملیات تهاجمی را از سر گرفته و پیشرفت‌های تاکتیکی نیز داشتند. سطح این حملات و اینکه آیا عملیات‌ها می‌توانند تغییرات قابل توجهی در خطوط اول جبهه ایجاد کنند هنوز مشخص نیست. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که موضع اوکراین در کورسک برای مذاکرات احتمالی صلح میان مسکو و کیف اهمیت کلیدی دارد. بلینکن در جریان سفر خود به سئول پایتخت کره جنوبی در 6 جنوری به خبرنگاران گفت که موضع اوکراین در کورسک اهمیت زیادی دارد، زیرا بدون شک هر نوع مذاکره امسال صورت گیرد بسیار مهم است. 5 ماه پیش نیروهای اوکراینی با یک اقدام غافلگیرانه موفق شدند بخش‌های زیادی از این منطقه مرزی روسیه را تصرف کنند. از آن زمان تاکنون نیروهای روسیه تلاش‌های گسترده‌ای را برای پاسپاسگیری این منطقه انجام دادند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیلی من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شش و 55 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 8 تا 9 امشب از رادیو آزادی برنامه فکر نو با جوانان پخش می شود. در دقایق باقی مانده این مجله خبری، با فرارسیدن فصل زمستان تعدادی از کارگران روزمزد در شهرهای مختلف افغانستان از افزایش بیکاری شکایت دارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند روزها در شهر دنبال پیدا کردن کار سرگردانند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در حالی که قرار است حکومت طالبان از استادان پوهنتون‌های خصوصی امتحان علوم اسلامی بگیرد، برخی از استادان این پوهنتون‌ها این اقدام را توهین به خود و موقعیت علمیشان می‌دانند. یک استاد 15 حقوق در ولایت کنر که از ذکر نام خود و پوهنتونش خودداری کرده، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
با استادان مصاحبه می‌شود و از آنها سوالات پرسیده می‌شود تا دیدگاه مذهبی و سیاسی آنها مشخص شود. این که پیرو کدام عقیده‌اند و کجا تحصیل کردند و دیدگاه سیاسیشان چیست؟ این سیاست‌های نادرست است. در آینده هم ادامه خواهد یافت.
محمد خالد جواد، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی امتحان مگره از یک دکتر؟ فرضاً 80% سوالاتشان باید سوالات مسلکی خودشان باشه، در مسلک خودشان 20% سوالاتشان سوالات میتونه موضوعات دینی، چون دین ما اسلام هست، دین خدا اسلام خدا قبول داریم، سوالش هم قبول داریم، مشکلی وجود نداره. ما اگر از پیش یک دکتر تو بخوایی که امتحان ملایی رو بگیری که 100% ملا باشه، امکان نداره. یا از پیش یک انجینر اگر تو بخوایی او ملا شوه، مثل از این میمونه که ما یک ملا صاحب مسجد که بیا انجینری امتحان بده برام.
این استادان ادعا دارند که طالبان این کار را انجام میدن تا افراد خود را جایگزین آنان بسازند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ضیاءالدین هاشمی تا زمان انتشار این گزارش به پرسش‌های رادیوی آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداده است. فضل هادی وزین، آقای امور اسلامی و استاد پیشین پوهنتون، در این باره به رادیو آزادی گفت:
امتحان گرفتن به این گونه که اعلان شده است در مخالفت با قانون تحصیلات عالی افغانستان، در مخالفت با لوایح و طرز العمل ها و نرم های اکادمیک در افغانستان و جهان قرار دارد. و بدتر این است که کسان امتحان میگیرند، مجموعه مولای صاحبایی از استادان پوهنتون دارای رتبه های علمی و درجات علمی امتحان میگیرند که خود با روند اکادمیک و حتی با پوهنتون و دانشگاه نابلد هستند. این امتحان در حقیقت یک نوع توهین و تحقیر به ارزش‌های اکادمیک و استادان با تجربه و دارای درجات علمی محسوب می شود.
حکومت طالبان از تمام پوهنتون‌های خصوصی افغانستان خواسته که برای ارزیابی سطح تخصص استادان خود امتحان‌های کتبی و شفاهی برگزار کنند. به گفته این وزارت، این امتحان‌ها برای ارزیابی شایستگی‌های استادان در مؤسسات تحصیلات عالی انجام خواهد شد. طبق نامه رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان که روز دوشنبه به رسانه‌ها رسیده است، این امتحان توسط کمیته ویژه نظارت خواهد شد که ریاست آن برادر ریاست تخصص‌های اسلامی خواهد بود. در این کمیته رؤسای پانزده‌های شرایط پوهنتون‌ها و یکی از استادان نظر ولایت نیز عضویت خواهند داشت. در این نامه آمده که امتحان‌ها در موضوعات اسلامی خواهد بود. مواد آموزشی توسط ریاست تخصص‌های اسلامی تهیه خواهد شد و نتایج آزمون‌ها برای ارزیابی سطح علمی استادان و انطباق آن با معیارهای علمی مورد تایید طالبان استفاده خواهد شد. پیشتر استادان برخی از پوهنتون‌های دولتی در کابل، ننگرهار و کنر به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت طالبان بدون هیچ دلیل آنها را از وظایفشان برکنار کرده است. در آن زمان یک منبع از وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که تعداد از استادان به دلیل نداشتن ظرفیت کافی از وظایف خود برکنار شده‌اند و به‌زودی برای ارتقای ظرفیت به سمینارها معرفی خواهند شد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از استادان پوهنتون‌های دولتی به دلیل فشارهای سیاسی و محدودیت‌ها، به ویژه در مورد تحصیل دختران، از وظایف خود کنارگیری کردند و برخی از افغانستان خارج شدند. همچنین پیش از این برخی از دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را از کمبود استادان ابراز کرده بودند که به دلیل کمبود استاد برخی از دروس اکنون تدریس نمی‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.